على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا فأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا فأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. رسیدیم به آیه 5 سوره مبارکه جن. بحث شد که در آیه 4 این جن میان برگزیده که با شنیدن وحی الهی متوجه حقیقت وحی شدن برگشتن نزد قوم خودشون و شروع کردن راجع به خوبی ها و فایده های این چیزهایی که شنیده بودن، یعنی وحی الهی، سخن گفتن و به قومشون گفتن که حقیقتش ما کلا سرمون رفته است و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا، این سفیه ما، این شیخ و رهبر ما که حامل تفکر و اندیشه ما بود به ما حرفای پرت و پلا گفته است و خلاصه بهوش باشید که حقیقت چیز دیگری است. حالا دیگه نمیخواد رو این قضیه خیلی ما وقت بگذاریم که آیا حالا این سفیه این قوم یعنی خود شیطان یا نه یکی از مصادیق شیطان است و آیا شیطان رهبر همه جنیان است که مسلم اینطور نیست. شواهدی که بعداً عرض میشه نشون میده که نمیشه مطلقاً یه چنین مصداقی رو مطرح کرد. رسیدیم به آیه 5 که قابل بحث است و انشاءالله نتایج خوبی بگیر. این قوم متوجه متفکر از گروه جنیان یه حرف دیگه میزنن، میگن که و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن علی الله کذبا، اصلا ما فکر نمی کردیم که اینجور که فکر می کنیم غلط بوده که ان لن تقول الانس والجن علی الله کذبا، اصلا ما فکر نمی کردیم اینا از رسالا چه جنیان و چه انسیان بر خدا دروغ می گفتن. یعنی فرهنگ بت پرستی حاکم در اون زمان رو اینا یه فرهنگ حقی می دونستن و ظاهرن همسنخ بوده فرهنگ کفر اون زمان اون چه که جنیان و انسیان داشتن. پر همین میگه که معلوم میشه که حق چیز دیگهی بوده است و ما چیز دیگهی رو میشناختیم و اونا حق میپنداشتیم. در واقع حکم همه گمراهان هم همین است که گمراهان الا قلیلشون که انحراف عملی دارن اکثرا انحراف نظری دارن، یعنی غلطی رو عقیده دارن، افکارشون فاسد است که به اعمال فاسد می انجامد. نمیخوایم بگم که چنین نیست که بعضی ها عقاید حقی رو میشناسن ولی کنترل هوس نمیتوانن بکنن، یعنی هستن عده‌ای که در نظر صحیح میاندیشن ولی در عمل شهوت عملی دارن. اما همون جا مگه خواستیم کار کنیم میرسیم به این که آخرش در بینششون یک جا مشکل هست. من نمیخوام وارد اون بشم، اما این طرف قضیه مسلم است که اندیشه غلط عمل غلط به بار می آورد و بسیارن کسانی که اندیشه غلط دارن و همت تصحیح اندیشه ندارن. اون چه بسیار برای انسان سخته است این که عقایدش رو تصحیح کنه. خیلی سخت نیست که عمل صحیح انجام بده. به همین جهت هم شما بسیار میبینید آدمهایی که از سر تقلید یا از سر تحریک عملهای بعدی انجام نمیدن. مثال مثلا طرف دلش میسوزد برای فقرا و میاد کمکشون میکنه، این رو شما هیچ حجت کاملی برای این طرف نگیرید. اون چه که انسان رو به سلامت و سعادت میرساند عقیده صحیح است. حالا نمیخواد این آیه بر این قضیه خیلی تاکید کنه، ما هم نمیخوایم بمونیم، فقط همینقدر میخواد بگه که ما خلاصه از بروز تالا باورمون نمید که اشتباه داشته باشیم و کج بریم و انسان‌ها و جنیات کج برن. فکر میکردیم فرهنگ موجود جهان اون روز این فرهنگ حقیست و ما هم در حقی. بعد میفرماد که دیگه چی؟ و انهو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. این نکته میگه و قضیه اینه که این مردانی از انس که پناه می بردن به مردانی از جن، اینها حالا ما فهمیدیم که تازه ضرر می کردن. در واقع گمراهی و ضررشون افزوده می شد. خب اینجا حرف داری؟ یکی این که سریعا رد بشین می گه رجال من الجن، پس معلومه که جنیان مرد و زن دارند و ذریه دارند و اشاره در جای دیگه هم هست، نمیخند خیلی یعنی بحث ما این نیست. دومی که نمیگه که این پناه آوردن و کمک گرفتن نبوده است، یعنی پناه آوردن و کمک گرفتن رجال انسی از رجال جنی بوده، اما این گروه بصیر که به وحی الهی بصیر شدن الان حرفشون اینه که آقا باختن. فزادوهم، پس اون رجال انس چی شد؟ فزادوهم اون رجال این چی؟ رحقا. معنی کردن یعنی خلاص مشکل قهر فلان امر تو احاطه کلمه رحق هل امر، منظور خلاص یه باخته ضرر کرده نتیجه نگرفت. خب جریان چیه؟ میدانید که متاسفانه یک فرهنگ بسیار بسیار زشتی در جوامع غیر دینی عموما شایع میشد و اون این که جادوگران محور کمک ظاهری به مردم میشد. همیشه این تو طول تاریخ بوده، هنوز هم هست، بعدا هم هست. شما میدونید انگلستان از نظر امید به جادوگران یکی از کشورهای مهم دنیاست امروز. یکی از این ایتالیایی ها یه تحقیقی کرده است راجع به افکار انگلیسی ها که انگلیسی ها خرافی ترین ملت دنیا. باز می دانیسن ریگان شنده بود که خب این امام رحمت الله علیه یه چیزایی از غیب می گیره که اینجوری طبیعی نیست کار امام و تحلیلای آقایونم به نتیجه نمی رسه نسبت به امام. پذیرفته بودن که ارتباط غیبی داره. این بود که چند تا جادوگر ماهر آمریکایی را به مشاوره داشت آقای ریگان تو این جنگ مشاورش بودن. خب این یعنی چی؟ یعنی انسانی که از وحی و نبوت آزاد شد، این انسان جای خالی ارتباط با غیب صریح زلال رو از طریق دمهای پر وسوسه شیاطین جنی پر میکنه. فرهنگ جادوگری جای دین را میگیره. قرن 300 سال حدوداً که فرهنگ انبیا بعد از رنسانس در دنیا بیرنگ شد و به همه اندازه امروز شما میبینید که چی داره سر میکشه؟ فرهنگ جادوگری. یعنی امروز و فردا بیش از امروز، یعنی آینده، شما با یه پدیده بسیار وسیع روبرو هستید و اون حضور جادوگران جای روحانیون و جادوگران مدعی میشن که نقش روحانیون را بازی کنن. شما امروز میبینید در یه فرهنگ سالم عموماً حکیمان جامعه محورن، در یه فرهنگ غیر سالم دو شکل میشه. یه وقت هیچ کس به هیچ کس اعتماد نداره. امروز تقریبا دنیا اینجوریست، تو کشور خودتونم داره میشه. یعنی فرهنگ کارتون و مشغولیات تلویزیونی یواش یواش محورهای حکمت و اندیشه ی جامعه رو بیرنگ میکنه. نتیجه چی میشه؟ در جامعه هیچ کس به هیچ کس اطمینان نداره، همه خود را مساوی می انگارن. شما اگر 18 سال پیش که نور دین در فرهنگ اجتماعی یه طلوع خوبی کرده بود میدیدین عموما مردم به خود و اندیشه خود خیلی نمی نازدن، خودشون رو متوجه یه اندیشه برتر می دانستن. همین فرهنگ حضور نماینده امام و رهبری در مجامع فرهنگی اول در جامعه پذیرفته شد که آقا یه کسایی هستن که اینا میتونن محور اندیشه ما بشن. آهسته آهسته شما میبینید در هر کوچه و محلی در شرایطی قرار ممکنه خدای نکرده بگیریم که نه همه مساوی بشن. به قول آقا گفت به جای افراد میرسن که میگه خب پیامبر بشر، ما هم بشری پس مساوی. این سقوط یه جامعه است که محورهای حکمتش در عرض بقیه افراد قرار میگیره. بعد از اینکه جامعه به اینجا رسید یک خطر، یک سرسنگی، یک ضربه میخوره، یعنی سرش به سنگ میخوره، حالا میخواد تجدید نظر کنه. در این تجدید نظر بیچاره حالا که نمیتونه برگرده به طرف انبیا، حالا برمیگرده به طرف جادوگر. یعنی شیطان اینجا این خلع را با انحراف دیگر پر میکنه. برای همین جامعه بعد از یه مدتی جبران ارتباط، جبران خلع غیبی رو، نداشتن ارتباط با غیب رو با جادوگران پر میکنه. چیزی که امروز شما در کشورهای غربی به خصوص آمریکا این را میشنید و شنیده اید و دیده اید. امروز خیلی مهمن جادوگران غربی. اون منم از هندوستان میرم اونجا. وقت این آیه خیلی کمکتون میکنه. میگه نه آقا، فزادوهم رهقا، اینا چیزی گیرشون نمیان. میگه جمله آیه رو دوباره میکنیم. و انهو و قضیه این که علاوه بر این که معلوم شد ما در راه مستقیم نیستیم که آیه 5 اشاره میکنه، در آیه 6 میگه که و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، و این که رجال از انس پناه میبردن، کمک میگرفتن از رجال از جن، چی؟ فزادوهم رهقا. ما حالا فهمیدیم که چیزی گیره اینا نمیاد، رهق و انحراف و بیحاصلی و گناه، گناه هم معنی کرده از این رهقا، اینا گیره اینا میاد، یعنی اینا باختن. خب قضیه چه قرار ده؟ چی؟ انسان عموماً برای پیشبینی حادثه ها دلش میخواد که یه اسراری بداند که حادثه ها را پیشبینی کند. جنیان به جهت نحوه وجودشون که نمیدونم چقدر اون جلسه بحث شد، نحوه وجودشون یعنی جنبه نفسیشون خیالی است، یعنی جنسشون جنس خیال است، جنس بدنشون همون آتشی است، مار جنار است. نفسشون مثل ما نفس دارن، نفس ما هم از خیال برخوردار است هم از عقل. نفس اونها مقامش مقام خیالی است، و به همون اندازه که مقامش مقام خیالی است همون تحرکات و سرعت خیال رو داره. نهایتش چی میشه؟ بدنشون هم اون سنگینی بدن ما رو نداره. خود لهیب آتش میدونیم که خود سرعت و انتقال بهتری رو میتونه تحمل کنه. نهایتی میشه که میرست داریم هم در قرآن که اینها به سرعت کارها رو انجام میدن، کارهای بزرگی هم انجام میدن. در سوره سبا داریم که برای حضرت سلیمان علیه السلام قدح‌های بزرگ می‌ساختند. خب یعنی اینها توانایی‌های خوبی در تصرف عالم ماده دارند. در قرآن داریم که عفریت من الجن، اون عفریت جن گفت به حضرت سلیمان که من قصر بلقیس رو برای تو سریع میارم. درسته که آصف ابن برخیا علیه السلام گفت قبل انگر تده الیک ترفوک، قبل از اینکه چشم تکون بخوره میارم، یعنی بی زمان. اون بحثش جدا، آصف ابن برخیا نمیمد جا به جا کنه، آصف ابن برخیا ایجاد میکرد، یعنی تصرف ایجادی داشت. اما بحث ما همه افریت من الجن است. افریت جن میگه که قبل از اینکه بلند بشی تا نشستی، یه همچی مضمونی، یعنی زمانمند است. زمانمند است یعنی سریع، بی زمان است یه سریع نیست. یه وقت شما یه چیزی نیست ایجاد میکنی، این زمان نمیخواد، یه وقت یه چیزی سریع انتقال پیدا میکنی، این زمان میخواد. هر جا پای زمان باشه هویت ماده حفظ است. یعنی افریت من الجن، افریت جن میخواد این قصر رو خیلی سریع بیاره. این سریع بیاره یعنی اینا در انتقال پدیده ها قدرت دارن. علتش هم مشخصه، اینا جنس خیال هست، خیال خیلی سریع الانتقال هست، عقل انتقال نمی کند، کشف می کند. عقل وسعت می گیرد می آورد. نعوذ بالله، را به اعتباری به خدا منصوبت رو عقل کل خداست. خدا جا به جا نمی شود که بداند، خدا عقل مطلق است، از حضور از عالم در محضر خدا حاضر است. اما یه وقت یه کسی تخیلش قوی است، تمام وجودش هم در تخیلش خلاصه میشه، این تخیلش حضور است. ما در برزخ و قیامت یه نحوه همچی وجودی داریم، الا اینکه بالاتر بریم. یعنی شما در برزخ و قیامت اینجوریست دیگه، اگه در مرتبه عادیه باشی، گرفتار گناهانتون نباشین، هر چه تصور کنی میشید. تصور کنید در فلان مقامی، تصورتون ایجاد میکنه، همونی هر چه تصور کنید وجودتون میشه. کافیست که شما تصور کنید مثلا تو خونتون باشی، تمام وجودت وقتی همون تخیلت شد، خب حضورت
با تصور دیگه دوتا نیست. از این مقوله باید فکر کنید راجع به جنیا و بالاتر. حالا ما که جن نیستیم که بدیم جنیا چطوری هم شواهد دقتها اشاراتی که شده از بزرگان به خصوص خود آیات. حالا یه اشاراتی من از آیات رو بردن میکنم. بس پس اینجوری شد که جنیان سریع الانتقال هم مردان انسی پناه میبردن به جنیا تا اسراری از عالم غیب برای اینا بگن و پیشگویی هایی هم بتونن بکنن و ظاهرن هم موفق بودن. عمده اینجاست، یعنی اون چه جنیان میگفتن چیزایی بود که اینا میتونستن پیشبینی کنن. برای همین شما خود دیدین که جادوگرای حرفه‌ای که زحمت میکشن اینا قدرت پیشگویی دارن. بحث برای اینه که این پیشگویی حاصل دارد یا ندارد، که بحث سوره جن رو خودم هم استقبال کردم که بحث کنم. من نظرم از یعنی درد امروز ماست. اون زن بیچاره ساده ای که میره چه یه جادوگر دروغ، اکثر جادوگرای معمولی ها دروغ میگن، اصلا جادوگر نیستن. بحث آینده اینه که همطور که شما دکتر متخصص دارید 30 سال تخصص دیده است، ما جادوگر متخصص داریم، یعنی 10 سال رفته زحمت کشته راست راست جادوگر است. شما آیندهتون آینده دیگه است. شما اون این بحثای مثل هیپنوتیزم اینا اینا مقدمه است. حالا ما کاری نداریم، شاید همین امشب یا جلسه آینده بحث کنم روش. اما فرهنگ آینده فرهنگ مدون ارتباط با اجنه است و فرهنگ آینده غیر دینی منظورم نیست، فقط هم با دین میشه روبروش باشه. فرهنگیه که حالا که از دین فاصله گرفت و غیب رو هم نیاز داره، انبیا هم نمیتونه درک کنه، شیطان هم در این جریان فعال است. خب حالا فرهنگ غیب پذیری رو با گرایش به جادو میخواد جبران کنه. یکی از مقالات که 2-3 سال پیش بود چاپ شد دنیا، ادعاش این بود که مذهبی ترین مردم دنیا مردم آمریکا. دقت کنید به این جمله، خب راست هم میگه. اما از نظر این مقاله کی مذهبیه؟ هر کسی که به یه نحوی به غیب معتقد باشه. یعنی دیگه حالا چون مردم آمریکا بیشتر از بقیه دنیا به غیبی مثل جادو و این چیزا معتقدن، پس اونا میشن مذهبی. نه اینکه فکر کنیم مثلا مردم ما تو فرهنگ ما مذهبی، یعنی کسی که به وحی اعتقاد داشته باشه. خب این مردان جنی پس مشخص بود برای چی به مردان عزم میخوام مردان انسی مشخص بود چرا به جنیان پناه میبرن. میخواستن اسراری و پیشگویی های از عالم غیب بهشون بدن. میخواید من چند تا آیه نگاه کردم میخونم با هم و انشاءالله نتیجه خوب بگیم. اولا پس در این که شیاطین جادو میکنن در قرآن روش تاکیدم شده، یعنی مشخص آیه 102 سوره بقره، آیه 102 تو ذهنم از علامه میفرماد 1,000,000 تفسیر داره، خیلی آیه سنگینه عمیقی هم هست. بعد وسط ها آیه من میخوام بخونم. میفرماد ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اول آیه از بعد تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان علیه السلام و ما کفر سلیمان. بعد میفرماد که چی؟ اما شیاطین کافرن و یعلمون الناس چی را؟ سحر. شیاطین کافرن و حضرت جون هم گفتن حضرت سلیمان نعوذ بالله جادوگر است. فرهنگ یهود خدا میفرماد که نه، اینا شما میگید یهودی ها شیاطین در منطق دونن، تهمت میزنید به حضرت سلیمان که جادوگر است. شیاطین کافرن و مردم را سحر میآموزن. نهایه داشت نهایه چیز گیره یادن. از اولا معلوم است که سحر هست. اون بحثی جاده 4 تا رمال علکی این که عرض کردم، اینا که جادوگر چه علکی سه حفظ کردن مزخرف از بزر بی سوادی یا بی اطلاع. و بعضیا بسیار باهوشن بدبختا، ولی هوششون رو در جهت دیگه ای مصرف میکنن. چون خودتون هوش غیر عقل است. بعضیا بسیار باهوشن ولی حاضر است 20 سال اندیشش و هوشش در جهتایی که وقت نمیدونم شما حالا خوب کاری کردیم کتابای رماله را حالا اومنم نیست تو بازار که بخوان، ولی یعنی یه بدبختی باید 10 سال وقت بگذاره و با یه نقطه زندگی کنه، با یه نقطه سیاه 10 سال تمرین کنه، بعد با یه نقطه سیاه زندگی کنه که این محل ورود وسوسه های شیطانی بشه به شکل قوی. یه وقتی کسی این کار کرد یه صوت میشنوه از حد ما بیچاره، شما کمتر من بیشتر وسوسه میشیم، نفر نفاسات فلوقت ما داریم، اما این غیر اینست که همه حیثیت ما را اشغال کنه. تازه ما که برای شیطان آب و جارو نمیکشیم، جادوگر آب و جارو میکشیم. خب و اینها واقعا اراده قوی داره، اما در جهت من همطور که یه بچه مسلمان اگه 10 سال نماز اول وقت خون چون چیزهایی گیرش میاد که فقط میتونه نگه. اراده های قوی برای مؤمنی که جهت داشته باشد این اراده هاش و عملش چی میشه؟ تتنزل علیهم الملائکه قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقتی که گفت ربنا الله و ثم استقاموا استقامت کرد، تتنزل علیهم الملائکه، دیگه ملائکه بر اون نازل میشه، یعنی دیگه ارتباطش با غیب ارتباط خواهد. اینن در جادوگر هم همینطوره، اوناشون که صف واسند راست راستی جادوگری کنن 10 سال 15 سال قاری خرابه ای خون خوردن، راست راستی خون باید بخورن، نکبت کاری های کثیف روحشون رو باید بسیار پست کنن. چون مرتبه شیاطین مرتبه پستیست، اول سوره اشاره مختصری شد. اصلا چرا خدا به پیامبر میگه که بگو که به من وحی شده است که شیاطین از اینجا عبور کردن شندن؟ چون خدا دوست ندارد که پیامبر با مرتبه شیاطین به هم نزدیک بشن. به قول شیخ مطهر رحمت الله علیه فرما درجه وجودشون پست پایین است. پیامبر نزدیک بشه به درجه شیاطین روحشون پای میان، بنابراین خدا نخواسته است این کار رو. به قول علامه ظاهر است فرما ممکن است، ممکن است نخواسته است. جادوگر نه، انسان به طور معمولی از بهره های وسوسه‌ای شیاطین متاسفانه استفاده میکنه، برخورد باش میشه. یعنی شیاطین مستقیما به طور شدید نمیتونن با یه انسان معمولی ارتباط پیدا کنن، چون انسان معمولی بالاخره فطرتی داره، اخلاقیات خوبی داره، بنابراین باید شدیداً خودش رو پست کنه. برای این پست کردن باید شرایط خاصی ایجاد کنه. این شرایط خاصی که ایجاد میکنه خودش از خیلی کمالات باید محروم کنه. یه صفایی، یه صدقی، عبادتی، سجده‌ای، اینا نمیذاره شیاطین غلبه کنن دیگه. حتما شنیدین دیگه در تفسیر سوره معوذتین، سوره های معوذتن ناس و فلق، نمیدونم تو کدوماش نگاه کنیم، وقتی که این سوره نازل شد یه رنه یه شیونی در آسمان آمد، بعد پیامبر فرمودن که این شیون شیطان است، یعنی با اومدن وحی محمدی صلوات الله دیگه شیاطین نمیتونن انان مسلمان را راحت دست بگیره. مسلمان حتی اسم مسلمان کافیست که شیطان حکومتش ضعیف بشه، چه برسه رسم مسلمانی اینجوریست. پس این جادوگر روحشون را با یه نقشه هایی که دارن خیلی پست میکنن. شما اگه شرح حال این رمال ها را، رمال های قدیم میگوتن رمال دیگه، رمال های حرفه ای، اینا آدم های خیلی زحمت کشیده بودن، یعنی گاهی مثلا اینا چندین سال میرفتن هندوستان، وقت در مکتب هندی ها میدین اصلا در هندوستان دین نداری، فرقه داری، مثلا دین نبوی نداری، نمیخوام بگم پایه های خوبی اونجا نیست، هست جای خوبی هست، ولی دین کلاسیک مثلا نداری. مثلا ما از وقت دین حضرت عیسی علیه السلام رو شما میدین که مثلا دین نصارا دو تا کتاب دارن، عهد عتیق و عهد جدید. این حضرت عیسی علیه السلام خودشون یه دین نیوردن، اومدن در واقع دین حضرت موسی علیه السلام رو تکمیل کردن. این مجموعه زدودن خرافات اضافه شده بر تورات به اضافه یه حرفای جدید به نام انجیل شد یه دین. این هر حرف حضرت عیسی علیه السلام پر حرف خوب است، یعنی میگه حرف خوب دین است، میگه یکی از خیلی حرفای خوب بزنه اخلاق دین است، مثل رسالت دیگه. شما الان روایت در یه جا خلوتی که میگن یه جا جنیان هستن، یعنی جایی که روح به پایین ترین درجه تفکر میرسه، اینجاست که زمینه آماده میشه که جنیان هم سنخ بشن باید. خب حالا این پس یه نکته که روح جادوگرای رسمی شدید ما داریم، یعنی جادوگرای که جدی جادوگر هست. مثلا یه دوم اینه که خب حالا این جادوگرای شدید که سحر میکنن، در واقع اینها صریح آیت که چی؟ کفرو شیاطین که کافرن سحر میآموزد. پس روی هم رفته سحر باید فرهنگش با کفر نزدیک دونست. البته نمیخوام اینا نتیجه کلی بگیرم، چون قسمت دوم آیه یه نکته خیلی خوبی داره. بعد این خیلی عالیه، اینه تو ذهنتون بسپارید، ادامه همون آیه 102 میفرماد و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن. من خیلی دلم میخواد یه فرصت باشه این آیه رو مفصل بحث کنم، حالا جاش شاید از موضوع خارج میشیم و معنی ظاهریشو میگم. میگه اینا نمیتونن ضرر بزنن به کسی، این همه زحمت کشیدن، 30 سال رمالی کردن، واقعا شیاطین اومده از ارتباط باشون داره جناب بله. جنیان در خدمت این جادوگره هستن، یعنی سن بله هستن. خدا میگه که ما و ما هم بزارین بهی من احدن، به وسیله این جادو به هیچ کی ضرر نمیتونن بزنن الا به اذن الله، الا اینکه خود خدا سنتش و اذنش اینست که این کارم بشه. یعنی چی؟ یعنی خدا تصمیم گرفته جادوگر جادو کنه. اینا من یه مثال میزنم، مثلا این فرهنگ قرآن کار به این آیه هم نده. یه وقت شما میگونه آقا مثلا اینکه چاق و بری، خب خودش میره ندی، خدا قانونی گذاشته است در این دنیا که بشه چاقو را طور استفاده کرد که ببره، پس به اذن الله. حالا این به اذن الله یعنی ما محکوم بریدن چاقو هستیم؟ ابدا، نظام اینجوری اصلا اذن الله رو معنی شد توی سیاق آیات داشته باشی. وقتی میگه به اذن الله یعنی نظام از دست خدا در نرفته است، همین هم جزء نظام است، همین هم جزء سنت است. شما اگه با چاقو سر یکی را نعوذ بالله سر مظلومی را ببرید، خب جزء نظام است. حالا با چاقو سر ظالمی را ببرید، اینم جزء نظام است. چاقو را غلاف کنید نبرید، اینم جزء نظام است. حالا کدومش به اذن الله است؟ همش به اذن الله. حالا اگه یکی بگید آقا به اذن الله این کار شد، یعنی غیر ممکن بود نشه، چرا؟ اونم به اذن الله و بدنم بهتر میگیم، یه بحث خوبی دارد الله تو همین سوره. پس اولا این لغت به اذن الله یعنی نظامش از دست خدا در نمیره، حالا اینه داشته باش. خب حالا میشه کسی تحت اصابت جادو قرار بگیره؟ آره، به اذن الله هم هست. من یه مثال ساده میزنم، یعنی شما واسطه به این پله، حالا یکی هولت بده پایین، خب میخوری زمین دیگه. نظام خدا اینجوریه دیگه، هم تو میتونی حواست جمع کنی نخوری زمین، هم میتونی حواست جمع نکنی بخوری زمین. حالا کدوماش حق بده؟ هر دوش حق بده. حواست جمع کنی نخوری زمین، خب همه حق بده. حواست پرت باشه بخوری زمین، خب همه حق بده. این نظام خدا هم همینه. نگه از گرم این آیه از آیات که خیلی بحث میبره، ما به اون حدی که آیه بحث میبره بحث نمی کنیم اینجا. اما میخواییم یه نکته بگیم گیر میاد، یعنی دیدیم گاهی ما رسمانه میکنیم نه بیان مطلب، میخواییم چیز دیگه بگیم. این آیه را اون قسمت اول و آخرش میخواییم کمک بگیریم، فقط این به اذن الله را میخواییم معنا کنیم که بحث آیمون بمونه. خب پس شما دوباره نگاه رو پلا واسطه. حالا اگه خورد زمین طوریست که از دست خدا در رفته، این طرف که هولد میده یعنی یه نیروی مقابل اراده خدا، یا نه اصلا مقابل اراده خدا نیست. این اصابت پذیری تو در ازای این ضربه خدا جزء نظام خداست. بله، خدا اگه دید تو لیاقت این رو دور جون شما نداری که از این مهلک حفظت کند، رهاد میکنه. گاهی دیدین چه ظاهرا طرف میاد یه ماشین ترمزش بری، اومد تو مغازه یارو، فرمونش هم بری، اومد تو مغازه ای طرف، همشون رو کشت. اگه ترمز ماشین نبریده بود یا فرمونش نبریده بود اینا کشته نمیشه. اینا حرفای کودکان نظام است. و اینجوری نگاه کن که عجب اینا بنا بود کشته بشن، با ترمز و فرمون ماشین که برید کشته شدن. یعنی نظام که از دست خدا در نمیره. این اصابت پذیری تو ریشه در همون تدبیر مدیر نظام داره. این که تو اینجور، خب حالا این میتونست یه کاری کنه که این اصابت بهش نرسد، این آره یه بحث دیگه. آیا مثلا چی شد که این ضربه رو خورد؟ آیا برای اینکه ادامه نده گناهشا، یا اینکه چون گناه کرد؟ شما هم نمیدونی مثلا رفتین از اینجا بیرون یه ماشین خورده نه پادون شکست، ولی شما چی میدونی؟ این بود که اتفاقی پادون شکست. این که جهل است، خیلی جهل. اینجا حتما این آدم در این شرایط نظام الهی طوریست که پا اینا میشکنه. این آره اینا میگن نظامی که توحید افعالی، همه چیز فعل خداست. خب حالا به این معناست که تو اگر تغییر میکردی، صدقه میدادی، صله رحمی میکردی، پاد ممکن بود نشکنه؟ آره ممکن بود. خب حالا این پاد که شکست، به نفعت یا به ضررت چه میدونی؟ سازه یه اصله قضیه هست. من یه با یکی از این دوستانمون بود، خیلی از براش نگران بودم، خیلی، در حدی که احتمال داره مثلا دیگه به زندگی دیگه مبدل بشه. یه مرتبه شب خبر آوردن که پاش الحمدلله شکست. من خیلی خوشحال شدم، فهمیدم که نه، لطف خدا بشه، یعنی اصلا زندگی جمعه شد. اون چیزی که بند خطرناک میدم که تمامش کنه با یه پاش کسه خدا نجاتش. خب اینه که آدم نمیدونه که، چون منم در جریانی روندی کارش بودم، من که پا گفتن اومدن شب در خونه بودن پا شکست و حالا بیاد اون بالا مثلا کمکش کن، ما فهمیم که نه یه خیلی تازه. حالا اصل قضیه، خب حالا بحث من نیست، آیا جادو به افراد اثر میکنه یا نمیکنه؟ ما نمیخوام بگم نمیکنه، اما میخوام بگم ریشش در ضعف خودشان است یا در قدرت جادو. اصلا اینطوریه که در قدرت جادو باشه، یعنی همین به اذن الله معنیش روشن شد. این آیه میگه که این جادوگرا جادو میکنن، یک، اما و ما هم بزارین بهی من احدن، خود جادو به هیچ ضرر نمیتونه بزنه الا باذن الله، الا اینکه خدا بخواد این آدم از طریق جادو ضربه بخوره. حالا میشه نخوره؟ بله، من انسان که اهل توکل باشد هیچ وقت این چیزا بهش اثر نمیده. یعنی اون چه که باعث، یعنی از طریقه هایی عوامل منفی که از دست خدا در نرفتن ضربه به انسان ها میزنن، ریشش خود انسان هست، چون جادو مثل شیطان هست. شما شیطان میگه ندارین در قرآن، هم بحث کردیم تو همین مسجد بحث کردیم که شیطان میگه که چی؟ میگه فلا تبومونی، منو ملامت نکنین، خودتون منو دعوت کردین، خدا گفت نکنین، من گفتم بکنین. در قرآن داریم که چی؟ غاوین گمراهان دنبال شیطان میرن، نه اینکه شیطان گمراهشون کنه، شیطان رشدشون میده. یه داور فوتبال هست، هر کی میخواد بره فوتبال این داور رشدش میده. اما نمیشه مردمه که علکی نمیاره تو میدونه چمن، خودشون میرن اینن کمکشون میکنه. اصلش جای دیگه است. نظام الهی اینجوری نیست که شیطان از دستش در رفته. بله اونایی که میرن به طرف شیطان به اذن خدا، شیطان عاملی است که در سنت الهی اینها را به اونچه که خودشون انتخاب کرده راهنمایی میکنه. در جاش چون مفصل بحث کردیم اینجا نمیتونیم مفصل بحث کنیم. خب حالا دوباره از اول، خیلی نکته بوده دقت. و ما هم بزارین به من احد الا باذن الله. شیطان از این آیه خیلی صدمه میخوره، این آیه که امروز ما بحث میکنیم و دقت کردیم که خیلی هم شلوغ کرد، جوری نگذارید این جلسه رو ما ادامه بدیم، همش شیطان کرد، موفق نشد، ول کرد، سلام جلسه ساکت. و ما هم بزارین به من احد الا باذن. اینا که شما این تیکه آیه رو بدونید و این تیکه بعدی که من میخوام بخوانم و بدانید، خیلی کارش خراب میشه. دوباره یه بار دیگه میخونم، و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن. شیطان که عامل سحر است و سحر که سحر است، خودش نمیتونه به هیچ که ضرری بزنه. یعنی حالا اگه برای شما جادو کنم چی؟ هیچی. اگه تمام جادوگرا دنیا جمع بشن، اگه بناس با توکل الهی تو زندگی کنی هیچ کاری نمیتونه. نفس توکل ضرر جادو رو خمسا میکنه. ضرر داره یا نداره؟ نقطه ضعف ما ملاکه، یعنی به اندازه نقطه ضعف ما جادو جاده. این همون القاعات هیپنوتیزم این حرفا سلا. من هیپنوتیزم میگم یا خود منظورم القاعاتش از خود این. یعنی گاهی طرف روحیش اصابت پذیر است، تحریک خیال میشه. تحریک خیال که بشه، این تحریک خیال به چند اندازه میتونه تحرک برای فرد ایجاد کنه یا انفعال ایجاد کنه؟ به جهت اینکه طرف ضعیف است. من یه بار واسطه بودم، بچه بودیم، یکم پلمو واسطه بود، دو تا بچه های کوچیک محلم اومدن واسطه. بعد این رفیق که پلمو بود گفت ماشاءالله انه این محمد میزنه تو گوشه اکبر، جان خودم الان میزنه گذاشت تو گوشه اکبر بیچاره بده دفع. خب این تعین که اینه تحریک کرد تخیل، یعنی گفت ماشاءالله الان این میزنه اونم زن یا اصلا روی حالا بیچاره دید او بر تو گوشه شده گذاشت دنبالش دیگه رفت در کار با آزاد شده. اما اینه میگن تحریک خیال، یعنی این به چه اندازه تونست تحریک بشه؟ به اندازه‌ای که کودکی کرد، به اندازه‌ای که یعنی منفعل شد. حالا عکسش، حالا شما دوتا پله هم واسی، یکی بگید مشاله الانه این میزنه تو گوش اون، شما که این کار نمی کنیم که سر شما منفعل نمیشین از این خیال، برای این که میفهمید مقامش خیال است، یعنی میشناسیم که این یه چه دروغ است نمیشین. پس جادو خودش کار ازش نمیاد، دروغ است. همه این دروغ میتونه راست بشه یا نمیشه؟ برای ما بعضی راست میشه متاسفانه. نمونهش اینه که میگم آقا یه شیر از اینجا میاد بیرون همه اونم میخوره. که بعضی بولاشه در یکم یه در فکر آخه تو بی وسطی شهر آخه کو شیر اینا اینجوریه دیگه. یعنی حالا شیر دروغه یا راسته؟ برای بعضی راست شد شیر دروغه، ولی تونست کاری بکنه یا نکنه؟ این خیال میتونه این کارا رو بکنه. جنس تصرف در خیال کار ازش میاد، در حدی کار ازش میاد که طرفو مریض میکنه، یعنی در حدی میتونه کار ازش بیاد که طرف را اسقاط کامل بکنه. یعنی بگوی که تحریک خیال بکنی، فقط فن تحریک خیال رو در واقع شیاطین چه کار میکنن؟ خیلی دلم میخواد دقت کنی یا شما امروز باید بدونی موضوعات جهانی چیه تا بفهمی آیه میخواد چه کار کنه. این آیات معجزه مطلق است. اگه آدم بدونه چه خطراتی دور افکار امروز دنیای بیدین رو گرفته است، میبینه که این حرفا باور کنین تیکه آخر آیه 102 دنیای عظیمی از حقایق را داره برما میکنه. خب شما ببینید امروز به راحتی اصلا چرا یه ملت جا میشه خیلی راحت با تبلیغات گول زد؟ خب ملتی که مگه تبلیغات تخیل نیست؟ خب معلومه این ملت شیطان میتونه در تصویر خودش بگیره. چرا تا تابلو میزنن مثلا هی روز چند بار اجرایی این بر اونور نگاه میکنیم، نوشتن که آقا میخوای برای آینده بچه ها چیکار کنیم، مسکن میخوان تو اینا. حالا بعد هی فقر را به روحت میکشه از شیطان و یعنی بکنم فقر دیگه آیه قرآن هست. این در واقع تمام این تبلیغات عموما اینا ذریه های شیطان هست. این اصلا کار شیطانی است که میخواد اصلا حوزه شده. ایچ وقت مثلا شما دیدین که پیغمبر اینجوری حرف پیغمبر عقل را روش میدن حتی سی رو دفاع نلوبون عقل های دفع شده را روش میدن. عموما تبلیغات چه کار میکنن؟ تبلیغات میاد و خیال روش میده. وعظ واعظ چه کار میکنه؟ فطرت رو تحرک میده. من نمیدونم میشه یا نمیشه، ممکن است مثلا گاهی هم بشه از این تبلیغات فطرت رو تحریک کرد، اما بالاخره فطرت تحریک شده ریشش باید کجا باشه؟ ریشش باید عقل باشه. واعظ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه، موعظة حسنه یعنی تحریک فطرت. خب شیطان خیال روش میده و عموما در خیال میبینی مردم عجیب در تصویر قرار میشه. یعنی تو باورت نمیاد تا دیروز مثلا این کفش اگه یکی میپوشه، شما حساب کنید یه زمانی اگه یه جور کفش یکی میپوشه که این زبونه یه کفش یه مقدار بزرگ باشه از کفش بیرون باشه، گفتی این چه لختی یا بی‌تربیت و شلخته یه. بعد یادی ای یواش یواش یه جور کفش مثلا این زبونهش اومده از بیرون. آخه زبونه رو گذاشتن که این محور پا، این زاویه پا را بنده کفش زخم نکنه. فلسفه اینکه کفش شما زبانه داره چیه؟ که آقا این قسمت زاویه پا زخم نشه. خب حالا بعد یه زبونه هم تو اومده بیرون کرد، خب برای چی؟ خب یعنی تحریک خیال. خب ملتی که میشه اینقدر راحت به این روز انداخت، خب این ملت معلومه که شیطان اینجا بشکم میزنی بیرز بهتره. برای همین میگن هر چه جامعه را از عقل و دین فاصله بدی براحت تحت تاثیر تخیلات و تبلیغات و شیطان قرار میگیرن. نمیشه ملت را از عقل جدا کرد و شیطان حکومت نکنه. خب میگه که ایناش خود شیطان نیست که ضرر میزنه، خود جادو نیست که ضرر میزنه، ریشش در ماست. حالا میخواد آن قسمت ادامه نمایه را و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، چیزایی را به اینا یاد میدن. این یه نوع تفسیر است که من میکنم، به نظر من با سیاق جور در میاد، یعنی فرمایشات بزرگان یکیش این است که من میگم اینا را چیزایی یادشون میدن این جادوگرا که ضرر نمیزنه، نفع نمیرسونه. یا نه اون چرا یادشون میدن که ضرر میزنه، ما را مایه مسوده بگیرید، ما یزر رو هم برای این هم نیبوده نگفت و ما ینفعه ولا ینفعه. این دقت کردیم به این دومی که از گره ارنامه فقط 1,000,000 تفسیر داره این آیه، اومدن ضریب کردن، یعنی تصاوت ظاهرا بحث میکنه. میفرماد که این جادوگران علم جادو خودش فایده نداره، این تا اینجاش که مسلمه لا ینفعه و خودش هم ضرر نمیزنه، چون با سیابق قبلی میخونه دیگه، چون قبلش گفت و ما هم بذاریم ضرر نمیزنه، نه اینکه بکنی ضرر میزنه نفعم نداره. چون اگه بگون که ضرر نمیزنه نفعم نداره، چون بعدن هم میرسیم بعدن هم داریم ضرر میزنه، عمره میکشه مردم ها، مشغول خودش میکنه. پس میگه فکر نکنین جادو یک علم اصیل است. شیاطین مردم را، این که میگم شیاطین به یه اعتبار میگم، حالا بعد اینا پاما خدا ننویسن، چون من نمیخوام وارد بحث این آیه بشم، چون این آیه بحث ملکه هاروت و ماروت و اینا هم هست، اونجا یه بحثای ریزکاری هست. همین قضیه که من میخوام بگم و استفاده بفرمایید که خلاصه جادو که میآموزند نفعی برشون نداره و ضرر هم داره. و قبلش گفت چی؟ به خود مردم هم ضرر نمیزنه، یعنی اگه من برای شما جادو کنم شما بهتون ضرر نمیخوره، اما من که رفتم جادو یاد گرفتم، عمرم رو ضایع کردم، از کمالات باشدم، از این جهت جادو به من ضرر میزنه. خب اینا داشته باش. در سوره اعراف آیه 105 به بعد، یعنی 106 و 107 و 108 115 به بعد، یعنی 116 و 17 و 18 هم بخونم، داستان حضرت موسی علیه السلام و جادوگران فرعونی. خب قضیه میدونی بالاخره روزی که به نابود جادو، روزی که به نابود جنگ بشه شروع شد دیگه. فرعون بدبخت تهمت زد به حضرت موسی، گفت اینا جادو است، من میرم جادوگری میارم رو دستت بزنم. فرق اگه میشه سوره شعرا رو که داشتیم بحث همین درش هستیم بحث میکنیم، اونجا مفصل روی یه نکته بحث کردن که جادوگر خوب فهمیدن که این جادو نیست، بعد البته فهمیدن، اما حالا بحث نیست. قال القا، حضرت فرمودن که خوب بندازید جادو، نو بندازید. فلما القا سحرو اعین الناس و ترهبوهم و جاءوا به سحر نسی. عجب آیه، میگه که انداختم، وقتی انداختم سحرو اعین الناس، چشم مردم ها جادو کرد. همه چرا گفت اعین الناس؟ یعنی قضیه بیرون چیزی نبود، مردم اینجوری میدیدن. همجا بگم بعد اصلا جادو نیست، باز بدان بعد اصلا تردستی، اصلا اینا موضوع بحث ما نیست، تردستی که خطای نور است. میگه یعنی هر دستی در خیالات شما تصرف نمیکنه به وسیله جنیا. دیدیم که اومه این تردست ها به یکی از رفقا گفتدن چون این کبوتر خیلی جا کم میگیره، خیلی کچونه میشه، اینه که اومه دیدیم از کبوتر استفاده میکنم که یه تو قوطی مثلا کبوتر، اینا همه زیر کتف و آسینه اینا از این کبوتر رو دیگه، اون با اون هنر تردستشون سرعت عمل است، اون اصلا بحث ما خارجه است، اون چیزی نیست، اون یه فن است، علم نیست. آیه قبلی گفت که چی؟ اینا علم جادو میرن یاد میگیرن و حالا علمش پوچست و بی خود است، بحث دومه. میگه که اینا را این جادوگرای فرعونی طوری انداختن چشم مردم سیر شد و ترحبوه و راستی ترسیدن، جا خوردن از این همه دم و دست، یعنی میدان پر ما رو اینا شد. بعد خود خدا میگه، این دیگه عجیبه، و جا و به سحر عظیم، خدا میگه جادوی گردن کلوفی آوردن، یعنی در جادوگری خیلی وارد بودن اینا. خب پس از اینجا میفهمیم پس خدا جادوگری اینا رو تایید کرد. گفتم جادوی مهم نیست، در جادوگری اینا قوی بودن. بعد میفرماد که و آحینا الی موسی ان الق عصاک، به حضرت فرمود که حالا تو عصا بود، فاذا هی تلقف ما یعفکون، اینا مهمه، وقتی عصا رو انداخت دروغ اینا رو بلعید عصا. از چی میفهمید؟
حتما میدونید که
شد صحرا پر تناب شد و چوب، ماره تناب و چوبا رو بلعید یا یه کاری کرد که تناب و چوبا پیدا شد، یعنی چی رو بلعید؟ جادو رو بلعید، یعفکون اون افک را، اون دروغ را بلی، یعنی تناب اینا را طور تنظیم کرده بودن که اینا معلوم شد تناب، یعنی در واقع میخواییم بقیهش هم بکنم، فبقع الحق و بطل ما کانو یعملون، اینا یه عملی انجام داده بودن، حالا چه تصرف ذهنی چه بیرونی، که مردم این تناب و چوبا را جادو میدیدن. در واقع عصای الهی باید بگیم دیگه، این عصای الهی چه کار کرد؟ این افک را، افک یعنی دروغ را بلعید، معلوم شد چوبه است. عصا و تناب را نبلعید، از میگم اجده همه که عصا و تناب میخواه بخوره، من روشن شد، اون اومد در چشم مردم کاری کرد، چه خیالاتشون تحت تأثیر اون چه بیرون است قرار گرفت و اینا را مار دیدن و ترحبوه و ترسیدن دن ترسیدن. بعد عصای حضرت موسی علیه السلام اومد این دروغ بلی. قسمت آخرم که خوندم فوق الحق، حق وقت واقع شد، حق چی بود؟ که اینا تناب و چوب است. پس جادو به این شکل میگه که حضرت در واقع کار پیامبر این است که دروغ بودن اینا را روشن میکنه. اینم داشته باشیم، فرعون وقتی حضرت عصا را انداختند و اژدها شد گفت این سحر است. حضرت موسی این جمله را دارن میفرمان از سحرون هازا، آیا این سحر است؟ بعد میفرمان بلا یفله و ساهرون، ساهر که به نتیجه نمیرسه، فلاح. و اینجا میفهمی که پس ساهر هرچی هم جادو کنه نتیجه که میخواه بگیره نمیگیره. بلا یفله و ساهرون، ساهر حضرت میفرماد نتیجه نمیگیره. تو که میگوی اینا سحر است، تو اینا باید بدونی که سحر نتیجه نمیده. نتیجه هم مشخص شد، جادوگرها با جادوشون نتیجه دادن، اون ندادن که، فرعون هم که نتیجه نگیره. پس از اینجا مشخص شد که سحر ظاهرش نتیجه است، باطنش نتیجه است. حالا برگردیم دوباره همون آیه که مال سوره جنس رو بخونیم، به نظرم روشن میشه. میفرماد و انه کان رجال من الجن، رجال من الانس، یعوذون به رجال من الجن، جن این کارا میکنه، این هم جادوگر حرفه این کارا میکنه. بعد میفرماد فزادوهم رهقا، اینا ضررشون زیاد میشه، این آدمایی که عمرشون صرف این چیزا میکنن هیچ چیزی گیر نمیارن، اما ضررشون زیاد میشه. حالا خدا هیچ وقت نکنید که شما تو این چیزا بیفتید، یعنی نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که خیلی ظاهره چیز گیر میاد تشکیل چی. من یه مثال خیلی ساده میزنم، من فکر کنم یه بی خود نبوده است که مثلا یعنی تلویزیون قوطی شیطانه. حالا شما دقت کردید یا مثلا 10 تا کانال مثلا برفرض یا 5 تا به یخته اینا نگاه میکنه، بعد میزن اون یکی اون نگاه میکنه، بعد میگه خیلی چیز دیدیم، بعد که برشون هیچی نداریم، هیچی نداریم. یعنی فرهنگ صورت ها من میدونیم که فرهنگی است که از خیال ها ریشه میگیره. من تو دنیای اسلام خیلی صورت ها توجه به صورت نرس کردم، مثلا به فتوای بسیاری از علما اصلا کشیدن صورت هم حرام است، مثل مجسمش. دیدم شما الحمدلله افتخاره یه مجسمه دم این چیزتون پیدا کرده، یعنی شهر اون به کفر آلوده شد، دم این چیز بلواری که وارد میشه از اون وقت. نه حرام، نه همش حرام است به فتوای همه مجتهد، استسلام نده. بحث سر این است که حالا شما که نگاه میکنین حرام است، نه این تفاوت هست، همه مجتهدین قبول ندارن که شما که نگاه کنید حرام است، ولی همه شون بدون استثناء میگن هر کس دستور بده بسازه و هر کس بسازه دل حرام انجام داده. خب اسلام بنا نداره که شما را مشغول صورت ها بکنه، چون صورت ها تحریک خیال میکنه نه تحریک عقل. عقل صورتش چه شکلیه؟ عقل اگه صورت داشت که میشد خیال. ما وحده او من کیفه او، چرا میگن به خدا توجه کنید؟ چون خدا شما را آزاد میکنه از صورت. هر کس تصور هم داشته باشه به خدا نمیتونه برسه دیگه. هر کس که کیفه او خدا چی طوری است، یعنی بچاره تو طوره، تو طوره، تو صورت هست. خب حالا ببینید که مثال تلویزیون رو عمدن زدم، تهش نگاه هیچی گیره عموماً بچه‌ای که وارد این بحثای جادو و احضار روح های مزخرفات میشن عموماً همینطوره، ظاهرش خیلی چیز میارن تهش هیچی گیر نیارن الا یه روح خراب. بس اگه دارید که چقدر ظاهرش می نه عشان مثلا میاد خبردار میشه، خبرت میگه آقا برو ببینم که الانه بگونم تو این مسجدی که مثلا یکی را شما از طریق مثلا جادوگر بشید نمیم چه خبره، برو ببینم تو این مسجد چه خبره. میاد برای تو خبر میاد چه الانه آدمو نشستن دوتا زفتم چلو طرفه، یه ساعت هم هست داره حرف میزنه، چی میگه یه چی میگه داره نمیگه، شما نمیخواید همه چه میگه الله اکبر پس خیلی بیامنی درست درسته پس خیلی ما چیز حالیمونه، چه حالی در میتونیم بفهمیم از خونمون که نشستیم توی این مسجد چه خبره؟ کجا فهمیدی چه خبره؟ فهمیدی خود آدم نشستنه دوتا زرد هستن که خبر نشو این صورت شو، اما بالاخره کیف داره یا نداره؟ یعنی ظاهر چیز گیره دوبرده است باطنش چی؟ حالا چی گفت؟ دیگه چی گفت داری میتونه بگه؟ یکی از این بچه هم گفت که میفرسم گاهی تا پشت در خونه فلان عالم طرفا اونجا که میره بیدار میشه، چون خونه عالم چوش علم دیگه، این که علم نمیفرد این آقا این که تو فرستادی با صورت فرستادی دیگه، این اصلا صورت پذیر اگه نه نمیپذیرفت دیگه. احضار روح اینا بدون استثناء تو همین سال عموماً هم عموماً نه عموماً با شیاطین ارتباط داره طرف که احضار روح بکنه. فقط اینجا یه بپای اشتباه نکنیم، احضار روح غیر صعود روحانی یک نفس مستعده است، اینا با هم فرق میکنه. بلی که این بحث به نتجه برسه یه وقت نقص یه روح با صفایی هست، این استعداد اینا داره که مثلا با عالم غیب و اعلا ارتباط پیدا کنه، اینا نمیگن این خوبه میشه. اما آقای تهرانی حالی نتون نمونه سندی میخواد، آیت الله تهرانی در کتاب معاد شناسی همون جلد اول میگن داستان داداش علامه طباطبایی را که یک از بچهای خیلی مستعد را کنی برد با علمای اعلا ارتباط برقرار میکرده، اینه اون بحثش جداست، اون نفس مستعد نفس همه هم نیستند و همه هم نمیتونند و یه جور دیگه شم جدا کنید تبقیشه. گاهی نه یک روح پاکی یا یک ملکی یه انسان مستعد رو گزینش میکنه، اونم دست خدا آدم نیست، اون یه مرتبه حس میکنه که یه حقایق میداند، در واقع قید اینا گزینش میکنه. این از سنفه ارتباط با عالم غیب است، البته کار ندارم این غیر بحی یا ایناسا بحی تازه قضیهش اصلا ما نمیفهمیم، ما نباید بحث به من حرف. یه وقت یه روح روحانی بنا به ماموریتی که بهش میدن گزینش میکنه، نمونهش علامه طباطبایی اون شاه حسین ولی، خودش علامه میفرماد دیگه که اون شاه حسین ولی اومد گفت که ربت سلامی رساند، میگه که چرا فکر درست نیستیم چطی چه فکر میکنیم. بعد علامه میگه وقتی قدم میزدم قبر وادی السلام قدم میزدم دیدم شاه حسین ولی دیگه قبر دیدم 300 سال پیش بود کرده، این نفس پاکی بود از شا بود از دیگه و خودشو میفهمه قیافت ازم به هیچ شایی نمیرد، اما این شاه عالم غیب اصلا نیست که عرفا مثلا میگن شاه حسین ولیه، اینا اصطلاحات خودش نه، ولی اون خودش اینجوری معرفی میکنه. اونم نه، اونا رو جدا کنید. نه این کار از دشتی که مثلا ما بشینیم و استکان بذاریم، سه تا استکان یه رمزی بخوریم یا اینا از این مقوله، یا یه میزی بذاریم و چوب بذاریم و دو تا میز رو هم بذاریم و حروف بنویسیم، اینا شیطان است. خب ولی من ممکنه آره شیطان راست هم میگه یا نمیگه، صد تا راست میگه تا یه دروغ بگه دیگه. مثلا شما حالا این کارو بکنید شیطان مثلا حاضر بشه همین کارو زشتی که میکنن، بعد مثلا میگم خب تو کی؟ خب من مثل یک حالا شما تو دل میخواستم بابا بزرگت بیام، میگه بابا بزرگم. موقعی که بابا بزرگم اسمت چیه؟ خب میگه شیطان نمیدونه اسم بابا بزرگ شما چیه. خب اگه تو بابا بزرگه من میگم چند ساله فوت کرده، چون میگه خب شیطان که میدونه بابا بزرگ تو چند ساله فوت کرده. اگه تو بابا بزرگ منی میگم نه تو 93م چیه؟ خب میگه طرف میگه آقا خیلی راست میگه، آقا تو دونه دونه شما احمق. این همه راستش سر هم گونم چی گیرت میاد؟ یه بار ما خواستم بریم سر تبعیدیا، یه کتاب از این منافقین قبل انقلاب گیرمون اومد بیکارم، گفت ما تا اون